اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد جمعه 11 مهر ماه 1393 خورشیدی در ایران برابر با 10:30 شامگاه پنج شنبه 2 ماه اکتبر 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و تندرستی و نیکبختی برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا ابتدا مشروع اخبار جهان به سمع شما خواهد رسید و آنگاه تحلیلی از آقای مهدی خلجی، پژوهشگر دینی که در مقایسه با گروه تروریستی داعش با جمهوری اسلامی از دیدگاه خود می‌گوید.
این جمهوری اسلامی هم 35 سال در تضاد بین منافع ملی که در درون چارچوب ژئوپلیتیک ایران و مرزهای جغرافیایی تعریف میشه و منافع مسلمین جهان، رهبر مسلمین جهان، همدردی با مسلمین جهان، کمک به مسلمین جهان گرفتاره. یعنی بین یک آرمانهایی که مال ایدئولوژی اسلامیه و از اون طرف به عنوان یک دولتی که در قبال مردمش و منافع ملی مسئول هست.
دانگاه گزارشی در مورد یک گروه موسیقی که در آن گفته می شود
معمولا زمان زیادی می بره تا یه ترانه رو حفظ کنم. امید زندگانی هم وقت زیادی برد تا حفظش کنم. حسین صالحی به هم کمک کرد.
With امید زندگانی it took me a long time.
و گزارشی دیگر در خلال برنامه از این دیگر همکارمان که به آن اشاره می کند
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام ریحان جباری اعتراض کرده و خواهان توقف اجرای حکم اعدام او شدند.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد ژنرال بازنشسته جان آلن، نماینده رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی داعش، دیروز پنجشنبه وارد بغداد شد. او با مقامات عراقی درباره کوشش‌های جاری برای مهار این گروه گفتگو خواهد کرد و پس از آن رهسپار بلژیک، اردن، مصر و ترکیه خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه گزارش می‌دهد هدف جان آلن از سفر به خارج جلب حمایت بین‌المللی از کوشش‌های ائتلاف برای تضعیف و شکست گروه دولت اسلامی است. سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی اعلام می‌دارد شورشیان گروه خودخوانده خلافت اسلامی در عراق اعدام‌های جمعی و بدرفتاری‌های دیگری را که به منزله جنایات جنگی است مرتکب شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش 29 صفحه‌ای دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت کمک سازمان ملل در عراق که روز پنجشنبه دیروز منتشر شد و بر 500 مصاحبه با شاهدان استوار است، حاکی است که نیروهای اسلامگرا مرتکب نقض فاحش حقوق بشر و اعمال خشونت با ماهیتی فرقه‌ای علیه گروه‌هایی از جمله مسیحیان، یزیدی‌ها و شیعیان شده اند که شامل حملات مستقیم علیه غیر نظامیان و ساختارهای غیر نظامی، اعدامها و قتلهای هدفمند غیر نظامی، غیر نظامیان، آدم ربایی، تجاوز و دیگر شکلهای خشونت جنسی و جسمی علیه زنان و کودکان، ویران کردن مکانهای مهم مذهبی یا فرهنگی همراه با بی احترامی به آنها، غارت اموال و نقض آزادیهای اساسی است. گزارش می‌افزاید مردان مسلح گروه موسوم به دولت اسلامی که پیش از برگزیدن این عنوان داعش نامیده می‌شد، رفتار به ویژه خشنی با زنان داشتند، به پزشکان و وکلای زن و صاحبان حرفه‌های دیگر حمله کرده‌اند و آنها را کشتند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی بیانیه اعلام کرد گستره تخلفات و بدرفتاری هایی که داعش و گروه های مسلح وابسته به آن مرتکب می شوند گیج کننده است و بسیاری از اعمال آنها به منزله جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت است. او بار دیگر از دولت بغداد خواست که به دادگاه بین المللی جنایی بپیوندد و گفت دادگاه لاهه برای رسیدگی به مواردی که در آنها مردم بر اساس وابستگی‌های مذهبی و قومی خود هدف قرار می‌گیرند و مجازات عاملان تشکیل شده است. گزارش سازمان ملل متحد همچنین نسبت به خلافکاری‌های نیروهای دولت عراق و رزمندگان متحد آنها از جمله حملات هوایی و گلوله باران‌هایی که ممکن است بین هدف‌های نظامی و مناطق غیر نظامی تفاوت نگذارند ابراز نگرانی می‌کند.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می‌دهیم. فرمانده مدافعان شهر محاصره شده کوبانی یا عین العرب در شمال سوریه می‌گوید بدون کمک بین‌المللی کشتار جمعی عظیم توسط مهاجمان گروه موسوم به دولت اسلامی فوری و سریع است. عصمت شیخ خان فرمانده مدافعان روز پنجشنبه دیروز در مصاحبه اختصاصی با سرویس کردی صدای آمریکا اظهار داشت رزمندگان کرد که از منطقه دفاع می کنند احساس می کنند که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علارغم حملات هوایی در نواحی نزدیک آن آنها را رها کرده اند. عصمت شیخ خان گفت زمان ورود داعش به شهر و کشتار مردم نزدیک است و لازم است آمریکا و ائتلاف پیش از آن که دیر شود به هدفهای دولت اسلامی حمله کنند. گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه اعلام کرد پیکارجویان دولت اسلامی به کوبانی نزدیک می شوند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سخنگوی ارتش عراق اعلام کرد نیروهای گروه حکومت اسلامی دیروز پنجشنبه به شهرک هیت در استان الانبار در حدود 140 کیلومتری غرب بغداد حمله کردند. این حمله سحرگاه و زمانی آغاز شد که مهاجمان با استفاده از دستکم 3 بمب‌گذار انتحاری به پاسگاه‌هایی در مدخل شهر حمله کردند و تلفاتی به نیروهای امنیتی وارد آوردند. یک ساکن محلی گفت آنها در حالی که کنترل شهر را به دست می گرفتند و سوار بر وانت‌های مجهز به مسلسل خیابان را زیر پا می گذاشتند دیده شدند. خبر دیگر حاکی است که پیکارجویان گروه خودخوانده خلافت اسلامی به شهر سوریه کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه نزدیک می شوند. سخنگوی گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه روز پنجشنبه گفت رزمندگان کرد در چند صد متری کوبانی که عین العرب نیز نامیده می شود با ستیزگران می جنگند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گروه ناظر بر حقوق بشر در بیانیه اعلام کرده است بیم آن می رود که پیکارجویان به کوبانی سرازیر شوند و مردمی را که باقی مانده اند به اصطلاح معروف قصابی کنند. در این گزارش به نقل از یک رزمنده کرد گفته می شود نیروهای کرد در کوشش جهت عقب زدن مهاجمان برای زد و خوردهای خیابانی در کوبانی آماده می شوند. نبرد برای تصرف شهر استراتژیک کوبانی یا عین العرب که از نیمه ماه سپتامبر گذشته ادامه داشته است تا کنون موجب شده است که بیش از 160 هزار کرد سوریه از مرز ترکیه بگذرند. بنابر گزارش یکی از بدترین بحران‌های آوارگان در آنجا از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در بیش از 3.5 سال به وجود آمده است. پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرده است که دولت را قادر می‌سازد به حملات نظامی در سوریه و عراق دست بزند. همچنین به نیروهای خارجی اجازه می‌دهد که از سرزمین آن برای عملیات احتمالی علیه گروه حکومت اسلامی استفاده کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این لایحه که قانونگذاران بامداد دیروز پنجشنبه درباره آن به بحث پرداختند با 298 رأی موافق در برابر 98 رأی مخالف به تصویب رسید. ترکیه به ائتلاف به رهبری آمریکا پیوسته است اما هنوز نقشی را که قصد دارد بازی کند مشخص نساخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز آنکارا برای ایفای نقش بزرگتری در ائتلاف تحت فشار قرار گرفته است. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تأکید می‌کند که حملات هوایی به تنهایی تهدید را برطرف نخواهد کرد و می‌خواهد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برکنار شود. آنکارا همچنین مایل نیست عملی انجام دهد که احتمالاً رزمندگان کرد متحد حزب کارگران کردستان PKK را تقویت کند. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی دگربار به خلافت یا خلیفه‌گری در اسلام. در بحبوحه مناقشات کنونی در منطقه خاورمیانه و پیشروی گروه دولت اسلامی یا همان داعش برای برافراشتن پرچم سیاه خود در تمامی کشورهای منطقه و بلکه جهان، همان گونه که دیروز هم درباره آن بحث شد، این پرسش در میان آگاهان مطرح شده است که آیا این گروه تروریستی که به گفته ابوبکر البغدادی خلیفه آن از سوی خداوند مأموریت یافته است که برای برپایی دین با دشمنان خدا بجنگد، در پی گسترش حوزه به گفته خود خلافت خیش است؟ و اساساً چه تفاوتی میان داعش و القاعده، این دو گروه تروریستی، وجود دارد؟ در دنبال این بحث همکارمان سیامک دهخانپور در صدای آمریکا گفتگویی انجام داده است با آقای مهدی خلجی، پژوهشگر دینی، و مهندس عبدالعلی بازرگان، قرآن پژوه و عضو ارشد نهضت آزادی، که سخن را با آقای خلجی آغاز می کند.
آقای خلجی، بعد از مدت‌ها خوش آمدید به برنامه. پرسش هم که می‌خوام مطرح بکنم این که موقعی که القاعده در اوج قدرت بود در زمان تعاملی که اینها با طالبان داشتن در افغانستان، اینا هرگز بحث خلافت اسلامی رو مطرح نکردن و هیچ موقع حتی دنبال تصرف زمین‌های خاصی، سرزمین خاصی نبودن. ما این رو زیاد می‌شنویم که القاعده و داعش تقریبا اینها در یک طبقه بندی، داعش شکل تند تر شاید القاعده است، ولی به نظر میاد به لحاظ نوع رویکرد کاملا متفاوته. اون چیزی که داعش به دنبالش هست و الان داره تلاش میکنه به دنبال فتح سرزمینه، در واقع کشورگشایی یا حداقل سرزمین گشایی داره میکنه. چه در واقع نکته القاعده رو از داعش متفاوت میکنه؟
کاملا نکته که گفتید درست هست. القاعده در حقیقت پدر معنوی و سازمانی داعش هست. یعنی اگر القاعده به وجود نیامده بود و موفقیت هایی به دست نیاورده بود، به عنوان یک سازمانی که با اعمال تروریستی تونست توجه دنیا رو جلب بکنه، منافع غرب رو تهدید بکنه، حتی به نوعی پشتوانه یک نظام سیاسی مثل طالبان باشه، شاید چیزی به نام داعش نمیتونست به وجود بیاد. ایدئولوژی اسلامی یه سری مشترکاتی درش هست. وقتی میگیم ایدئولوژی اسلامی، به طور مشخص به مجموعه ای از آراء و نظریاتی اشاره میکنیم که بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در میان مسلمانان به وجود اومد و شاید بشه گفت آغازگاه اصلیش اخوان المسلمین بود و آراء محمد رشید رضا، شاگرد محمد عبده. ایدئولوژی اسلامی یک خانواده بزرگه و توی این خانواده بزرگ طبیعتاً یک شباهت‌های خانوادگی وجود داره که شما میتونین تمایز اون رو با ایدئولوژی‌های دیگه و عقاید دیگه بشناسین، اما در این حال در درون اون خانواده هم تفاوت‌هایی هست. جمهوری اسلامی مثلا با داعش شباهت‌های نظری بسیار زیادی داره. یعنی این مرزهای جغرافیایی رو که تعریف کردین، خب آقای شادرمان، آقای مهندس مهدی بازرگان مشهور هست که ایشون گفته بودن من اول ایرانی هستم بعد مسلمانم. خب این درست چیزیست که ایدئولوژی اسلامی قبول نداره. ایدئولوژی اسلامی میگه که همون چیز که اقبال میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست، از یک وطن اسلامی صحبت میکنه که ورای مرزهای جغرافیایی است. خب این جمهوری اسلامی هم 35 سال در تضاد بین منافع ملی که در درون چارچوب ژئوپلیتیک ایران و مرزهای جغرافیایی تعریف میشه و منافع مسلمین جهان، رهبر مسلمین جهان، همدردی با مسلمین جهان، کمک به مسلمین جهان و اون چیزها گرفتاره. یعنی بین یک آرمانهایی که مال ایدئولوژی اسلامیه و در حقیقت سعی میکنه مشترکاتی پیدا بکنه با دیگر گروه های اسلامی، و از اون طرف به عنوان یک دولتی که در قبال مردمش و منافع ملی در حقیقت مسئول هست. خب یه شباهت‌های شما بین داعش و جمهوری اسلامی می‌بینید و جمهوری اسلامی هم اگر آقای خمینی در جنگ ایران عراق پیروز شده بود، چه بسا این
صدور انقلاب
رو ادامه بده. اصولا صدور انقلاب یکی از به اصطلاح شعارهای اصلی آقای خمینی بود. آقای خمینی گفت تا بانگ لا اله الا الله و محمدن رسول الله در جهان تنین نیفکند از پا نخواهیم نشست. درست این حرفیست که آقای ابوبکر بغدادی میگه امروز. یعنی شباهت ها بسیار زیادن. اما
همیشه در اون سالهای جنگ در مناطق مرزی تابلوهای متعددی بود که فاصله رو تا
قدس
نشون بیت المقدس یا کربلا در واقع به کیلومتر مشخص.
اما تمام این گروه ها زاده شرایط اجتماعی و تاریخی خودشون هستن. مثلا اگر شما می‌بینید که اخوان المسلمین تا یک دوره دستیابی به خشونت برای تحقق آرمان‌های خودش رو موجه می‌دونه، از یک دوره به بعد خشونت رو به عنوان یک ابزار کنار می‌گذاره، به دلیل اینکه در یک شرایط عینی زندگی می‌کنه و برای ادامه حیات مجبور هست که استراتژی‌های خودش رو، تاکتیک‌های خودش رو تغییر بده. یا الان اگر می‌بینیم که جمهوری اسلامی دست کم به اون معنی 35 سال پیش دنبال صدور انقلاب نیست و در حقیقت صدور انقلاب رو به شکل جنگ نرم و قدرت نرم داره دنبال میکنه، به دلیلی که یک واقعیت‌های تلخی براش تحمیل شده. اون جنگ شکست خورده و ایران در انزوای بین‌المللی قرار گرفته در سال‌های اخیر، بنابراین نمیتونه اون شکلی که میخواست عمل کنه. القاعده و داعش هم همینطورن، در دو شرایط جغرافیایی متفاوتن. داعش در زمانی به وجود اومد که در حقیقت قدرت مرکزی در سوریه از بین رفته بود، یک هرج و مرجی به وجود اومده بود که اون هرج و مرج اجازه میداد به یک گروه تروریستی مثل داعش که منابع مالی بسیار وسیعی داشتن از راه غارت و به اصطلاح تصرف بانک ها و اینها، در حقیقت یک بخش بزرگی از مردم رو دور خودشون جمع کردن و طبیعتاً یک بخش زیادی از زمین ها رو گرفتن. این شرایط برای القاعده ممکن نبود در افغانستان. بنابراین این ایدولوژی اسلامی یک اصول مشترکی داره، ولی چون اینها در سرزمین های گوناگون، شرایط تاریخی و بین المللی گوناگون به وجود میان، با این شرایط خودشون رو منطبق میکنن.
آقای بازرگان، چقدر از اون چه که ما امروز شاهد هستیم برآمده از این تلاش شیعیان برای احیای امامت از یک سو و تلاش اهل تسنن برای احیای خلافت هست؟ چقدر این واکنشی است؟ اون چه که ما امروز شاهد هستیم رو شما چقدر یک واکنش میبینید؟
البته خیلی مؤثر هست، ولی نمیشه گفت که تنها عامل اصلیش این موضوع باشه. ببینید، وضعیت فعلی شیعیان رو در جهان اسلام اگر بررسی بکنیم، فرض کنید از لبنان که قبلا یک قانون نانوشته‌ای بود که رئیس جمهور از میان مسیحی‌های مارونی انتخاب می‌شد، نخست وزیر از بین اهل تسنن و رئیس مجلس از شیعیان. ولی خب این تحولاتی که در لبنان به وجود آمد، از اونجایی که شیعیان اکثریت رو داشتند، صحنه برگشت. یعنی در لبنان شیعیان به خصوص حزب الله به قدرت رسیدند. در عراق شیعیان 80 سال برکنار بودن از قدرت. صدام به کلی اینا رو پاکسازی کرده بود، یه دهی رو به ایران فرستاده بود، یه دهی به انگلستان، جای دیگه هجرت کرده بودن. خب در عراق هم چون اکثریت با شیعیان هست، شیعیان هم به قدرت رسیدن. در بحرین که حدود 70% شیعه هستند، حرکتهایی رو شروع کردن، ولی عربستان به نیروی نظامی اونها رو سرکوب کرد. در یمن، در جاهای دیگه، احساس در واقع نیروهای منطقه کردن که به نظر میرسه که شیعیان و به خصوص ایران که پشت این جریان قرار داره و خرجای فوق‌العاده‌ای که در افریقا و در کشورهای مختلف آسیایی میکنه، اینا میخوان جابجا بکنن قدرت رو. بنابراین درسته یکی از عوامل تحرک شیعه و به اصطلاح بیداری شیعه در این 30-40 سال اخیر در کشورهای به خصوص عربی اسلامی و نگرانی فوق‌العاده که به خصوص عربستان، قطر، امارات پیدا کردن، ولی این یکی از عوامله، نمیشه گفت که تنها عامل این چنینه. اونا البته دنبال خلافت هستن، ولی خلافت هم به حال یه اسمه، یه عنوانه. در زبان عربی خلیفه کسی است که نفر بعدیه، میگن خلف بعدیه، سلف قبلیه، هیچ ویژگی نداره، درست مثل کلمه امام. امام در زبان عربی به رهبر میگن، ولی در زبان فارسی ما احساس میکنیم امام یه ارتباطی با خدا داره. در قرآن هست فرعون و فرعونیانو میگه ائمتن یهدون علی النار. فرعون امام بود، امامانی بود. در زبان عربی امام یعنی هر کسی است که رهبر سیاسی جامعه است. خلیفه یعنی نفر بعدی. هیچ دلیل نداره که الزاماً مثلا یک کسی باشه که ویژگی‌های معنوی فوق‌العاده‌ای داشته باشه. بعد از پیامبر تا 1924 500 خورده سالش که دوره عثمانی بود یا دوره بنی امیه و بنی عباس، اکثریت قریب به اتفاقشون آدمای مستبد و جانی و سرکوبگر بودن. هم اسم خودشون رو خلیفه می‌ذاشتن. یعنی اصولاً این ادعای خلافت که یک معنای معنوی رو سعی میکنن پشتش قرار بدن، تداعی بکنند خلافت پیامبر رو، از بنیاد باطله.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و اما دوستان عزیز، گروه پینک مارتینی به اجرای آهنگ‌هایی به زبان‌های مختلف و همخوانی با خواننده‌های مطرح از کشورهای گوناگون شهرت دارد. در تازه‌ترین آلبوم این گروه، دوباره خوانی ترانه امید زندگانی از الهه، خواننده نامدار ایران که 50 سال پیش ضبط شده است، شنیده می‌شود. بنیانگذار گروه پینک مارتینی در آغاز به گروه خود لقب ارکستر کوچک را داده بود و این گروه از ارکستر کوچک گرفته تا همنوازی با ارکستر سمفونی ملی آمریکا در مرکز هنرهای نمایشی کندی سنتر در واشنگتن راهی طولانی را پیموده است. همکارمان تانیا در بند با اعضای این گروه گفتگویی داشته است که با هم می‌شنویم.
توماس ودیل 24 ساله 20 سال پیش رویای شهردار شدن در پورتلند را در سر می پروراند. او که از 6 سالگی پیانو می نواخت، موسیقی همایش های سیاسی را بی‌رمق، بی‌زرق و برق و کسل کننده یافت. شروع به ساخت موسیقی شاد و سرزنده کرد و گروهش را ارکستر کوچک نامید. یک سال بعد از همکلاسیش در دانشگاه هاروارد، چاینا فوربس دعوت به همکاری کرد و آنجا بود که پینک مارتینی زاده شد.
You know, if I were to rename the band, if I were to come up with the name of a band now, I don't know that.
اگه امروز قرار بود اسم گروه رو انتخاب کنم، حتما یه اسم دیگه روش می‌ذاشتم.
می‌ذاشتی آرنولد پالمر.
که خیلی هم عجیب می‌شد.
نوشیدنی دلخواهشه. لیموناد قاطی آیس تی.
مارتینی با اجرای ترانه به زبان‌های مختلف دنیا، با همراهی ارکسترهای سمفونی در اروپا، آسیا، خاورمیانه، شمال آفریقا، استرالیا، شمال و جنوب آمریکا بر صحنه رفته است.
توماس این ترانه‌ها را انتخاب می‌کنه. من ترانه‌های اوریجینال می‌نویسم. توماس به آهنگ‌های قدیمی گوش میده و توی سیدی فروشی‌ها دنبال ترانه‌های جالب می‌گرده از همه کشورهای دنیا. تو این کار استعداد زیادی داره.
انگلیسی خیلی به گوش خوش نمیاد، در حالی که زبان‌های دیگه صداهای زیبایی دارن و وقتی که از غیر صحیح بودن زبان در بیای، نتیجه قشنگ‌تر میشه.
اولین ترانه آنها سمپاتیک به فرانسوی بود و در کشور فرانسه سوکسه پیدا کرد.
نمی‌دونستیم اینقدر موفق میشه. ما یه گروه کوچک در پورتلند اورگان بودیم و هیچ وقت حتی به بیرون از ایالت سفر نکرده بودیم. حتی در کالیفرنیا ترانه اجرا نکرده بودیم. و یهو سر از فرانسه در آوردیم و نامزد جایزه بهترین ترانه سال شدیم. بغ جور در نمیاد. اگه برنامه ریزی میکردیم که این اتفاق بیفته، هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. اول در فرانسه محبوبیت پیدا کردیم و بعد در آمریکا.
فارسی هم به فهرست ترانه های خارجی اضافه شد. امید زندگانی، ترانه ای مربوط به سالهای 1960 میلادی با صدای الهه.
رفتی از کنارم، مشعر و دیارم، ای امید زندگانی. رفت از دوری تو آرام و قرارم، همچون ایام جوانی. حوصله اول منو شور مستی رفت، دلم از کم شکستی. باره پاره مرده امیدم رو بستی، ترشته الفت گذستی.
توماس روزی را به خاطر می آورد که مشغول تحقیق بر روی آلبوم بعدیش بود.
ناگهان به ویدیویی از برنامه از دایانا شور برخوردم، مربوط به سالهای 1964 یا 65. دایانا شور مجری تاک شو در تلویزیون ملی آمریکا، کسی مثل اوپرا وینفری امروز ترانه به فارسی خوند و به پیسکور تقدیم کرد. نمیتونستم باور کنم، انگار که اوپرا در تلویزیون فارسی بخوند.
معمولا زمان زیادی میبره تا یه ترانه رو حفظ کنم. امید زندگانی هم وقت زیادی برد تا حفظش کنم. حسین صالحی به هم کمک کرد.
With امید زندگانی it took me a long time.
China Forbes in Farsi.
When the band first started, there was a copy shop across the street from the library.
یه مغازه فتوکپی در پورتلند بود، اونور خیابون کتابخونه. من اونجا زیاد وقت می‌گذروندم. بعد متوجه شدم که صاحب مغازه یکی از موسیقی‌دان‌های مطرح ایرانه، حسین صالحی، که کمکمون کرد. آلبوم روانه بازار کردیم و من نمیتونستم درباره سازنده ترانه اطلاعات زیادی پیدا کنم. فارسی هم که بلد نیستم. یه ماه بعد در ساکرامنتو کالیفرنیا کنسرت داشتیم و ترانه سرای اصلی انوشیروان روحانی در بین تماشاگران بود. و اعلام کرد که این آهنگ رو اون ساخته. برای الهه نوشته بودش و بعد دایانا شور اون رو شنیده و خونده بود. انوشیروان روحانی چند ماه پیش در یک کنسرت با ما همراهی کرد و امسال شب سال نو در دیزنی هال لس آنجلس با ما خواهد بود.
My dream of course is to work with
him. رویام اینه که با گوگوش همراهی کنیم. آهنگ کش کول خانو. میدونی کدومو میگم؟
کش کول خان.
متنش چندان جالب نیست، ولی ریتم قشنگی داره و من عاشق ریتمشم. خیلی دوست دارم که تماشاگرانمون از همه گروهی هستن. در کنسرت های پینک مارتینی، گروه هایی که معمولا پیش هم نمیشینن حالا کنار هم میشینن و برای من این یکی از بهترین دستاوردهای گروهه.
آغاز بخش دوم اخبار از رادیو تماشا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آنچه را که از نظر او تأثیر منفی تحریم‌های غرب توصیف می‌شود رد کرده است و می‌گوید تحریم‌ها فقط روسیه را ترغیب خواهد کرد که مناسبات نزدیکتری با چین، هند و آمریکای لاتین برقرار سازد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پوتین روز پنجشنبه دیروز در یک مجمع سرمایه‌گذاری در مسکو تحریم‌ها را حماقتی کامل که به بازرگانان غربی صدمه می‌زند و نیز فرصتی برای دیگران جهت گسترش فعالیت‌های خود در بازار روسیه فراهم می‌آورد توصیف کرد و گفت تحریم‌ها اصول اولیه سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند و خسارتی دیرپا به اقتصاد جهانی وارد می‌آورد. با اجرای تحریم‌ها برقراری محدودیت‌های شدید بر بانک‌های عمده روسیه و شرکت‌ها در گرفتن وام در بازارهای مالی غرب، ارزش برابری روبل به شدت پایین آمده است. در همین حال انتظار می‌رود که فرار سرمایه‌ها در سال جاری از 100 میلیارد دلار فراتر برود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ولادیمیر پوتین اعلام می‌دارد روسیه قصد ندارد محدودیت‌های پولی یا کنترل‌های سرمایه‌ای جدید پیشنهاد کند و می‌افزاید بانک مرکزی روسیه ابزار کافی برای تضمین ثبات مالی کشور او در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین افزود دولت برای کاهش خطرات قصد دارد تجارت با روبل را با چین و کشورهای دیگر توسعه دهد. پوتین پذیرفت که تصمیم به ممنوع ساختن ورود بیشتر فراورده‌های غذایی از غرب به تلافی تحریم‌ها موجب افزایش تورم شده است، اما گفت امیدوار است که قیمت‌ها تثبیت شود. وی افزود دولت روسیه آماده خواهد بود که از بخش‌ها و شرکت‌هایی که هدف تحریم‌ها قرار گرفتند حمایت کند، اما یادآور شد برای پرهیز از تضعیف سلامت مالی کشور با احتیاط عمل خواهد کرد. در گلوله باران شهر دونتسک در شرق اوکراین در روز پنجشنبه دیروز یک کارمند سوئیسی کمیته بین المللی صلیب سرخ کشته شد. گزارشگران غربی در دونتسک و نیز خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادند ساختمانی در مرکز شهر که دفتر محلی کمیته بین المللی صلیب سرخ در آن قرار دارد در جریان گلوله باران هدف قرار گرفت. روز پنجشنبه همچنین گزارش رسید که نبرد سنگینی در اطراف فرودگاه دونتسک جریان دارد و جدایی خواهان طرفدار روسیه به کوشش برای بازستانی آن از نیروهای دولتی ادامه می دهند. دولت اوکراین و جدایی خواهان در پنجم ماه سپتامبر پیش قرارداد آتش‌بس امضا کردند، اما نبرد پراکنده ادامه یافته است و در این هفته در داخل و اطراف دونتسک شدت گرفته است. روز چهارشنبه دست کم 10 تن در گلوله باران سنگین این شهر کشته شدند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز پنجشنبه اظهار داشت اوکراین فقط در صورتی میتواند به وحدت بازگردد و توسعه اقتصادی آن مسلم شود که تمام مردم از حقوق کامل برخوردار باشند. مسئولان بهداشت در ایالت تگزاس در جنوب آمریکا 80 نفر را برای امکان ابتلا به ویروس ابولا تحت نظر گرفتند، از جمله بالغ بر 18 نفر که با یک مرد اهل لیبریه تماس مستقیم داشتند. او نخستین فردی در آمریکا است که مبتلا به ویروس ابولا تشخیص داده شده است. سخنگوی اداره بهداری دالاس گفت در هیچ کدام از کسانی که تحت نظر هستند عوارض بیماری دیده نشده است. مقامات اداره بهداری دستور داده اند 4 عضو نزدیک خانواده این مرد مبتلا به ویروس ایبولا که تاماس اریک دانکن تبعه لیبریه معرفی شده است قرنطینه شوند. در لندن روز پنجشنبه دیروز وزیر امور خارجه بریتانیا خواست که برای مبارزه با شیوع ایبولا که بیش از 3300 نفر را در آفریقای غربی کشته است عملی قاطع صورت گیرد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در کنفرانس بررسی ویروس ایبولا و راه‌های مبارزه با آن گفت چنین اقدامی می‌تواند جان صدها هزار انسان را نجات دهد و از گسترش بحران و از کنترل خارج شدن آن جلوگیری به عمل آورد. سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند که ویروس ابولا بیش از 7100 نفر را آلوده کرده است. تقریبا تمام موارد مرگ و میر و ابتلای مردم به این بیماری در سیرالئون، گینه و لیبریه دیده شده است. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک دوستان عزیز، نگاهی به چند رویداد ورزشی در هفته‌ای که گذشت.
در فوتبال اروپا، در اسپانیا هفته ششم لیگ دست اول فوتبال اسپانیا لالیگا با توقع 1-1 والنسیا مقابل رئال سوسیداد و تساوی بدون گل کوردوبا و اسپانیول به پایان رسید. اما بارسلونا همچنان به صدرنشینیش ادامه میده. در ادامه دیدارهای هفته ششم لالیگا بارسلونا 6-0 گرانادا رو در هم کوبید. در این دیدار که به میزبانی بارسلونا برگزار شد، نیمار در دقیقه 26 اولین گل رو برای شاگردان لوئیس انریکه زد. در دقیقه 43 ایوان راکیتیچ با شوتی سرکش اختلاف رو به 2 گل رسوند. در ثانیه پایانی نیمه نخست هم نیمار دومین گل خود و سومین گل بارسا رو بزد. در نیمه دوم ابتدا لیونل مسی در دقیقه 62 چهارمین گل بارسلونا رو به ثمر رسوند. تنها 4 دقیقه بعد نیمار موفق شد در این دیدار هتریک کنه و در دقیقه 82 هم مسی تیر خلاص رو بر پیکر گرانادا شلیک کرد. در جدول گلزنان لالیگا پس از رونالدو مهاجم پرتغالی رئال مادرید که با 10 گل زده برترین گلزن این رقابت هاست، نیمار بازیکن برزیلی بارسلونا با 6 گل زده و لیونل مسی بازیکن آرژانتینی بارسا با 5 گل زده در جایگاه های دوم و سوم هستند. البته بارسلونا با پیروزی در این دیدار با 16 امتیاز به صدرنشینیش ادامه داد. گرانادا هم با 8 امتیاز در رده 11 قرار گرفت. رئال همین هفته رو با برد به پایان برد. کهکشان‌های مادرید که در خانه ویارئال به میدان رفته بودن موفق شدن این تیم رو با نتیجه 2-0 از پیش رو بردارن. اما در این مسابقه هواداران منچستر یونایتد با استفاده از بنری که با هواپیما کشیده میشد بار دیگه از رونالدو خواستن که به اردوی شیاطین سرخ به منچستر یونایتد برگرده. اما در این دیدار در دقیقه 32 بازی لوکا مودریچ از بیرون محوطه جریمه دروازه میزبان رو باز کرد تا یاران رونالدو 1-0 پیش بیفتن. در دقیقه 40 پاس کریم بنزما رو خود رونالدو به گل دوم تیمش تبدیل کرد. در نیمه دوم البته تلاش‌های میزبان برای جبران گل خورده به نتیجه نرسید تا بازی با همون برتری 2-0 شاگردان کارلو آنچلوتی ایتالیایی به پایان برسه. با این نتیجه رئال مادرید با 12 امتیاز به رده پنجم صعود کرد. ویارئال هم با 8 امتیاز رده هفتم باقی ماند. مدافع عنوان قهرمانی هم دیگر پیروز این هفته لالیگا بود. اتلتیکو مادرید که در ویسنت کالدرون از سویا پذیرایی می‌کرد، این تیم رو 4-0 در هم کوبید. در این مسابقه که نخستین حضور دیگو سیمونه آرژانتینی پس از محرومیت برای نیمکت اتلتیکو مادرید بود، کوکه در دقیقه 19 میزبان رو پیش انداخت. در دقیقه 42 هم سال برتری 2-0 اتلتیکو در نیمه نخست رو رقم زد. در نیمه دوم و در دقیقه 83 میزبان صاحب یک ضربه پنالتی شد که راول گارسیا اون رو به سومین گل تیمش تبدیل کرد. راول خیمنس هم در دقیقه 89 کار رو تموم کرد و چهارمین گل اتلتیکو مادرید رو به ثمر رسوند تا این تیم با کسب هر 3 امتیاز این دیدار خانگی با 14 امتیاز به رده سوم صعود کنه. سویا هم با 13 امتیاز به رده چهارم صعود کرد. همینک بارسا با 16 امتیاز و 6 بازی در صدر جدول ایستاده. والنسیا و اتلتیکو مادرید با 14 امتیاز دوم و سوم هستن. سویا و رئال مادرید هم 13 و 12 امتیاز چهارم و پنجم هستن. اما در آلمان هامبورگ در قعر جدول باقی موند. هفته ششم بوندسلیگا رو برگزاری 2 دیدار به پایان رسید که در یکی از اونها هامبورگ در برابر آینتراخت فرانکفورت با نتیجه 2-1 تمر شکست داد. در این دیدار که به میزبانی هامبورگ برگزار شد، هریس سفروویچ در دقیقه 43 برتری میهمان رو در نیمه نخست رقم زد. در نیمه دوم و در دقیقه 58 نیکولای مولر بازی رو به تساوی کشوند. در دقیقه 90 اما لوکاس پیازون دومین گل آینتراخت رو زد تا این تیم هر 3 امتیاز بازی رو به دست بیاره. با این نتیجه آینتراخت فرانکفورت با 9 امتیاز هفتم جدول شد. هامبورگ هم با 2 امتیاز در قعر جدول باقی موند. در دیگر بازی هرتا برلین در خانه آکسبورگ با نتیجه 1-0 مغلوب شد. تک گل بازی آکسبورگ مقابل هرتا برلین رو پولبر هاگ در دقیقه 27 از روی نقطه پنالتی برای آکسبورگ زد. و در هلند صدرنشین باخ در پایان هفته هفتم لیگ اردویزی پی اس وی آینهوون با یک گل در برابر هیرنفین شکست خورد. در این دور که به میزبانی هیرنفین برگزار شد، استفان ماروز در دقیقه 33 از بازی اخراج شد تا میزبان دقایق باقی مانده رو 10 نفره ادامه بده، در حالی که این نیمه گلی در بر نداشت. در نیمه دوم و در دقیقه 68 جاشوا برنت از پی اس وی اخراج شد تا دو تیم 10 نفره بشن. در دقیقه 78 دیلی سینکیگرون از تکل این دیدار رو به سود هیرنفین به ثمر رسوند، بنچه هیرنفین با 14 امتیاز برده ای 4 صعود کرد. پی اس وی آینهوون هم با 15 امتیاز تفاضل گل بهتر همچنان در صدر باقی موند. در بلژیک استاندار لیژ برای سومین بار در این فصل به تساوی تن داد. در ادامه دیدارهای هفته نهم لیگ ژوپیلیه استاندار لیژ در برابر لیژ با تساوی 2-2 متوقف شد. در این دور که به میزبانی استاندار لیژ برگزار شد، یل فاندام در دقیقه 35 برای میزبان گل زنی کرد. خود فاندام در دقیقه 45 اختلاف رو به 2 گل رسوند. در دقیقه 68 پیر ایوا اکانگا یکی از گل‌های خورده لیژ رو جبران کرد. در دقیقه 90 هم آپوستولوس ویلوس از بازیکن یونانی این تیم بازی رو به تساوی کشوند تا امتیاز تقسیم بشه. با این نتیجه استاندار لیژ با 12 امتیاز در رده 8 لیگ ژوپیلیه قرار گرفت. لیژ هم با 6 امتیاز در قعر جدول لیگ ژوپیلیه ماند. در تنیس دور نخست مسابقات تنیس ژاپن با شکست بخت دوم مسابقات آغاز شد. در نخستین روز از مسابقات 205 امتیازی تنیس آزاد ژاپن، داوید فرر اسپانیایی بخت دوم کسب جام در برابر هموطنش مارسل گرانایرز. تنها ست نخست رو 6-4 برد، اما ستای دوم سوم رو با نتیجه مشابه 6-4 واگذار کرد تا وداعی زود هنگام با این رقابت داشته باشد. در دیگر دیدار این مسابقات کوین اندرسن بخت هفتم کسب جام از آفریقای جنوبی در برابر دومینیک تیم از اتریش در دو ست و با نتیجه 7-6 و 6-4 پیروز شد. او هم به دور بعد راه پیدا کنه. همچنین جکساک آمریکایی در برابر الکساندر دولکوپولوف وقت هشتم این رقابت دو برسه برتری است تا او هم به دور بعد صعود کنه. در مسابقات تنیس چین بخت‌های چهارم و پنجم کسب جام با پیروزی کار خودشون رو آغاز کردن. گریگور دمیتروف بلغار امیددار پنجم فتح جام سانچه دوباره دوبریک از صد فرناندو وردسکو اسپانیایی گذشت. مارین چلیچ از کرواسی امید چهارم قهرمانی در نخستین دور مسابقات تنیس حاضر چین در برابر یان بایی از کشور میزبان در دو ست به برتری رسید تا به دور دوم صعود کنه. دیگر دیدار این مسابقات رو ویکتور تروئیچکی از سرب در برابر میخائیل یژنی روس در دو ست به پیروزی رسید تا او هم دور بعد راه پیدا کنه. واسک پوسپیسیل از کانادا هم در دو ست لوکاس روشول از جمهوری چک رو شکست داد و به دور بعد راه یافت.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
و اما در ایران، خبر انتقال بانویی به نام ریحانه جباری به زندان رجایی شهر کرج برای اجراء حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تکذیب شده است. ریحانه جباری زن جوانی است که میگوید برای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی دست به قتل زده است. همکارمان کوروش صحتی و جزئیات این امر.
انتقال ریحانه جباری از زندان قرچک به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم اعدام تکذیب شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مطلع در دستگاه قضایی ایران نوشته که معمولاً فهرست اعدام‌های هر روز در ایران یک روز پیشتر اعلام می‌شود، اما تاکنون در فهرستی که ارائه شده نام خانم جباری وجود ندارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده باشد.
طبق آخرین اطلاعاتی که سازمان عفو بین‌الملل دریافت کرده، ریحانه جباری ساعت 11:30 شب از زندان رجایی شهر به زندان قرچک ورامین برگردونده میشه و اعدام اون برای 10 روز به تأخیر میفته.
روز دوشنبه شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، به سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که از زندان رجایی شهر به او گفته شده که صبح روز سه‌شنبه برای تحویل جنازه دخترش به زندان برود. ریحانه جباری 26 ساله 7 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی بازداشت و در فروردین سال 93 به اعدام محکوم شد. مرتضی سربندی پزشک عمومی بود که در تجارت لوازم پزشکی هم فعال بود. گزارش‌هایی از اینکه او از کارمندان پیشین وزارت اطلاعات ایران بوده نیز منتشر شده. خانم جباری ارتکاب به قتل را پذیرفته، ولی میگوید که برای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی مقتول دست به آن زده. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام ریحانه جباری اعتراض کرده و خواهان توقف اجرای حکم اعدام او شدند.
مشخص نیست که مقامات بر چه اساسی خبر اولیه انتقال ریحانه جباری به زندان رجای شهر را تایید کردن و در پی اون قرار گرفتن نامش رو در فهرست لیست اعدامی‌های امروز صبح، اما یک دلیل احتمالی فشار بین‌المللی و داخلیه که بعد از انتشار خبر احتمال اعدام قریب الوقوع ریحانه در رسانه‌های اجتماعی و در رسانه‌های خبری منتشر شد و از جمله نگرانی‌های جدی که سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه به اونها اشاره کرد.
پرونده خانم جباری با انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. بالا بودن تعداد اعدام‌ها در ایران همواره از موارد اعتراض فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر به حکومت ایران بوده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
روز 29 ماه سپتامبر 2014 میلادی برابر با 7 مهر ماه 1393 خورشیدی، اشرف غنی احمدزای به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان سوگند یاد کرد و جایگاه حامد کرزی را که از سال 2001 میلادی بیش از 13 سال پیش در قدرت بود به خود اختصاص داد. نخستین عمل اشرف غنی در مقام ریاست جمهوری این بود که دکتر عبدالله عبدالله رقیب اصلی خود را به عنوان مدیر اجرایی برگزید. این اقدام بر اساس توافقنامه دولت وحدت ملی که آنها در 21 ماه سپتامبر پیش آن را امضا کردند صورت گرفت. امضای توافقنامه برای شکستن بنبست سیاسی که تقریباً موجب گردید دولت فلج شود و اقتصاد آسیب ببیند مهم بود. راه رسیدن به این نقطه، یعنی نخستین انتقال دموکراتیک و صلح‌جویانه قدرت در تاریخ افغانستان، طولانی و دشوار بود. بعد از 8 ماه مبارزات انتخاباتی، 2 دور انتخابات ریاست جمهوری و بازشماری کامل آراء دور دوم، کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی وزیر سابق دارایی افغانستان را برنده اعلام کرد. دکتر عبدالله وزیر سابق امور خارجه اظهار داشت: ما متعهد هستیم که در دولت وحدت ملی به عنوان یک فرد واحد عمل کنیم و به عنوان یک تیم واحد وحدت ملی به وجود آوریم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای کتبی اظهار داشت: ایالات متحده آمریکا به پرزیدنت اشرف غنی احمدزای و عبدالله عبدالله مدیر اجرایی دولت جدید در این فرصت تاریخی تبریک می‌گوید. وی افزود: آنها هر دو افرادی وطن پرست هستند که به موفقیت کشور خود متعهدند. این تعهد در روحیه همکاری و مشارکت که آنها را در ایجاد دولت وحدت ملی جهت انجام آرمانهای مردم افغانستان برای صلح، کامیابی و ثبات با یکدیگر متحد ساخت نمودار بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت: این آغاز است نه پایان و سخت‌ترین تصمیم ها در پیش است. در حالی که افغانستان وارد این فصل جدید تاریخ خود می شود، آمریکا در انتظار است که مشارکت با یک افغانستان مستقل، واحد و دموکراتیک را عمیق‌تر سازد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
اکنون دوستان عزیز می رویم به شهر عشق و گوش می کنیم به ترانه‌ای به نام شهر عشق با صدای زنده نام جهان.
چشم تو یه حادث است که از ستاره سرتره، نجابتی تو چشمات جابرومو میخره. خاطره هم مال خودم، تموم شعرم مال تو، اگه بری تو قصه ها بازم میام سراغ تو، بازم میام سراغ تو. سه چشمات پر شعرم، تو دلیل قصه همی، هر نفسم نفس تو، مثل غم توی صدا همی. نازکم از تو نوشتم، گل من ترانه ای تو، مثل تنهایی عاشق پر عاشقان. منو ببر به شهرش، گلایاتو خط بزن، تا آرزوی آخری اگه پر از مصیبتی، اما تو عده کن به من، تا به روبو میخری. یه نیمه جون زخمیم، بیا بیا نفس بده، نفس تویی هوا تویی، داغ چشاتو با کن و ستاره هامو پس بده، که مالک صدام تویی. واسه چشمات پر شعرم، تو دلیل قصه همی، هر نفسم نفس تو، مثل غم توی صدامی. نازکم از تو نوشتم، گل من ترانه ای تو، مثل تنهایی عاشق پر عاشقانه نو ببر به شهرش، گلایاتو خط بزن، تا آرزوی آخری اگه پر از مصیبتی، اما تو عده کن به من، تا به روبو میخری. یه نیمه جون زخمیم، بیا بیا نفس بده، نفس تویی هوا تویی، داغ چشاتو با کن و ستاره هامو پس بده، که مالک صدام تویی.
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. در حالی که میلیون ها مسلمان آیین های سالیانه حج را آغاز می کنند، هزاران نفر از آفریقای غربی غایب خواهند بود. عربستان سعودی درخواست های صدور ویزا برای بیش از 7000 زائر احتمالی از گینه، لیبریه و سیرالئون را رد کرده است. این اقدام پس از شیوع ویروس ایبولا در این سه کشور که تاکنون بیش از 3300 تن را کشته و بالغ بر دو برابر این رقم را آلوده ساخته است صورت می‌گیرد. ممنوعیت وضع شده هر کسی را که اخیراً از این سه کشور دیدن کرده باشد شامل می‌شود. مسئول مرکز کنترل بیماری‌های عفونی در بیمارستان تخصصی النور در مکه گفت وزارت بهداری عربستان سعودی برای جلوگیری از گسترش بیماری در دوره برگزاری مراسم حج با سازمان جهانی بهداشت و گروه‌های دیگر همکاری می‌کند. این نخستین بار نیست که ریاض پایتخت عربستان سعودی در میانه هراس ناشی از ایبولا گام‌های احتیاطی برمی‌دارد. در سال 2012 میلادی، دو سال پیش، مسلمانان از جمهوری دموکراتیک کنگو از سفر به عربستان برای حضور در آیین‌های حج ممنوع شدند. مقامات مسئول سعودی به زائران احتمالی با سیستم‌های مسئولیت ضعیف مانند سالمندان و کودکان هشدار دادند به خاطر سلامت خودشان از حج پرهیز کنند. در پی حادثه انفجار دو بمب خارج از یک مدرسه ابتدایی در هومز مرکز سوریه که در روز چهارشنبه رخ داد، روز پنجشنبه دیروز صدها معترض به خیابان‌ها ریختند و خواهان استعفای فرماندار شهر شدند. گزارش رسانه‌های سوریه حاکی است که در انفجارها دست کم 25 کودک و 8 بزرگسال کشته شدند. سخنگوی گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه می‌گوید 47 کودک جان سپردند. قیمت‌های جهانی نفت روز پنجشنبه به پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال رسید. این تحول در حالی روی می‌دهد که عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت، علامتی که حاکی از تصمیم به کاستن از تولید برای پایین آوردن میزان موجودی نفت در جهان باشد، نشان نداد. ریاض پیشتر در اوائل هفته قیمت رسمی فروش نفت خام را برای چهارمین ماه پیاپی پایین آورد، نشان داد که می‌خواهد سهم خود را در بازار جهانی نگاه دارد و در زمینه قیمت با دیگر تولید کنندگان بزرگ رقابت کند. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیده ایم و زمان آن که با شما خداحافظی کنیم. همراه با مهران، کارگردان فنی برنامه امروز، و دو تن از دستیارانش جیمی کوک و فرانس دراک و همه شما عزیزان، بدرود میگوییم. بهروز و پیروز باشید.